این روزا همه دلشون میخواد در کلیسا احساس راحتی کنن. اما واقعاً چند نفر رو پیدا میکنید که در پی زندگی مقدس باشن؟ در برنامه امروز به موضوع قدوسیت خواهیم پرداخت.
اگر هدف ما فقط این باشه که بی ایمانان در بین ما احساس راحتی کنن، ما اون رو با حضور قدوس و مقدس کننده و ملاقات کننده خدا مبادله کردیم. راستش گناهکاران باید در جمع ایمانداران احساس غیر راحتی داشته باشند. اونها باید در حضور خدا حس غیر راحتی نسبت به گناهان خودشون داشته باشند. چون در غیر این صورت هیچ وقت به گناهان خودشون مجاب نخواهند شد و به مسیح ایمان نخواهند آورد. و مجاب شدن به گناه احساس غیر راحتیه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه امروز به موضوع قدوسیت خواهیم پرداخت.
ما تا به حال درباره این موضوع صحبت کردیم که این روزها چقدر شاهد این هستیم که معیارهای دنیا به کلیسا نفوذ پیدا می کنند و اینکه کلیسا چقدر تمایل داره که شبیه دنیای خارج رفتار کنه. ما ایمانداران به مسیح قراره که بر دنیای اطرافمون تأثیر بگذاریم. اما متاسفانه معمولاً برعکسه و دنیای غیر مسیحی که خدای حقیقی رو نمیشناسه همراه با ارزش‌ها و استانداردها و روش‌های فکریش بر ایمانداران نفوذ داره. در عهد عتیق ما راجع به مردی می‌خونیم که زندگی او قابل تحسینه. چرا قابل تحسین؟ چون که او با همه دلایل موجهی که داشت ولی خودش رو در دام افسون و جاذبه دنیای بی ایمان اطراف خودش گرفتار نکرد. این مرد نهمیا نام داشت. شاید شما قبلاً جریان قورباغه و کتری رو شنیده باشید. اگر قورباغه رو مستقیماً در یک قابلمه آب جوش بندازید، بلافاصله از اون بیرون میپره. ولی اگر اون رو در یک کتری قرار بدید که درجه حرارت آب اون مثل دمای محیط باشه و درجه اون رو خیلی آهسته آهسته و یواش یواش بالا ببرید، قورباغه در اون باقی میمونه تا جایی که در آب پخته میشه. چرا؟ چون اون یواش یواش به دمای آب عادت میکنه و خودش رو با اون وفق میده و در نهایت اصلا نمیفهمه که در حال پخته شدنه. و این داستان زندگی بسیاری از ایماندارانه. وقتی ما وارد جای تاریک میشیم، چشمانمون یواش یواش به اون تاریکی عادت میکنه و بعد خودمون رو با نبود نور وفق میدیم. نهمیا شخصی بود که هیچ وقت خودش رو با تاریکی اطرافش وفق نداد. او هیچ وقت با گناه سازش نکرد. در حالی که ایمانداران اطراف او به راحتی نسبت به گناه بی‌حس شده بودند. اونها در واقع یواش یواش با انجام مواردی که روزی از اونها امتناع می‌ورزیدند به وجودشون عادت کردند و این معیارها جزوی از زندگیشون شد. اما نهمیا اینطور نبود. او مردی بود که قانون، معیارها و ارزش‌های الهی رو بر قلب خودش حک کرده بود. او خدا رو واقعاً دوست داشت و برای او و ملکوت او غیرت داشت و این غیرت او خودش رو در زندگی مقدس و متفاوتی که داشت نشون میداد. و وقتی که ایمانداران دیگه معیارها و ارزش‌های کلام خدا رو پایمال می‌کردند، غیرت نهمیا او رو وادار می‌کرد تا کاری بکنه و بی‌تفاوت نباشه. قبل از اینکه به زندگی نهمیا بپردازیم، بهتره که به وقایعی که در زمینه زندگی او وجود دارن بپردازیم. نهمیا یکی از یهودیانی بود که به سرزمین فارس تبعید شده بود و در حدود 400 قبل از میلاد در اونجا زندگی می کرد. گروهی از این یهودیان تبعیدی به رهبری شخصی به نام عزرا به زادگاه خودشون اورشلیم باز می گردن تا معبد یهوه خداشون رو که خراب شده بود بازسازی کنن. 14 سال بعد نهمیا هنوز در مملکت فارس بود. او در این بین نامه ای دریافت میکنه حاوی این پیغام که دیوارهای شهر اورشلیم هنوز خراب هستند و مردم در مصیبت و وضعیتی رسوا کننده به سر میبرند. و هنوز کار زیادی برای بنا و محافظت اورشلیم بدون انجام باقی مونده. بنابراین نهمیا تصمیم میگیره که وضعیت راحت و آسوده و مقام شغلی خوب خودش رو در دربار ترک بکنه و سفری به مسافت 1500 کیلومتر رو بپیمایه تا به اورشلیم برسه و به هموطنان خودش در بازسازی اورشلیم و بنای دیوارهای اون کمک کنه. وقتی نهمیا به اورشلیم میرسه، او از چندین سو با مخالفت‌های شدیدی روبرو میشه. سه فرد اصلی که به مخالفت و ضدیت با او اقدام میکنن، افرادی به اسامی سنبلت، توبیا و جشم هستن. اونها خارجیان غیر یهودی بودن که مصمم بودن که نگذارن یهودیان اورشلیم رو بازسازی کنن. ولی علی‌رغم همه این مخالفت‌ها، دیوارهای شهر بنا میشن. نهمیا به عنوان فرماندار یهودا انتخاب میشه و همراه با عزرای کاهن نه فقط دیوارهای اورشلیم رو بنا میکنن، بلکه بنیاد روحانی و اخلاقی قوم خدا رو هم که تخریب و فرسوده شده بود بازسازی میکنن. اونها در واقع دیوارهای فیزیکی رو بنا کردن و حالا نوبت به بازسازی بنیاد روحانی و اخلاقی رسیده بود. بنابراین در کتاب نهمیا در فصل‌های 8 تا 10 ما شاهد واقعه بیداری و احیای روحانی در قوم خدا هستیم. اونها قوم خدا رو برای توبه و بازگشت به معیارهای کلام خدا به چالش کشوندن. معیارهایی که سالیان دراز مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته بود. بخشی از این بیداری عظیم شامل عهد بستن دوباره قوم با خدا بود. اونها در این عهد متعهد به انجام سه عمل مهم شدند. این سه بخش از این عهدنامه در فصل دهم کتاب نهمیا نوشته شده. مورد اول این بود که اونها قول دادند تا با دختران و پسران اقوام بی ایمان اطرافشون ازدواج نکنند. خدا قبلا به اونها گفته بود که مسیح موعود نجات دهنده جهان از نسل اونها وارد این جهان میشد. پس اونها میباید ذریت خودشون رو آری از بی ایمانان نگاه می داشتن. این همون چیزیه که در عهد جدید به صورت همیوق نشدن با بی ایمانان خودش رو ظاهر می کنه. و حالا همه مردم قول می دن که این اصل رو از این به بعد رعایت کنن. و بعد در آیه 31 فصل دهم می بینیم که اونها تعهد می دن تا مورد دوم رو اجرا بکنن. مورد دوم این عهدنامه شامل رعایت و حفظ روز سبت بود. اونها قول میدن تا در روز سبت خرید و فروش نکنن و روز خداوند رو در پرستش و عبادت صرف کنن. این قانون رو خداوند سالها پیش به اونها داده بود. ولی اونها اون رو زیر پا گذاشته بودن و نسبت به اطاعت کلام خدا غفلت ورزیده بودن. ولی حالا در اثر بیداری روحانی که اتفاق افتاده بود، قول میدن که دوباره روز سبت رو حفظ و رعایت کنن. اصل سوم این عهدنامه در آیات 32 و 33 فصل دهم ذکر شده. اونها متعهد میشن که در حمایت‌های مالی برای نیازهای معبد و لاویان خودشون رو شریک بدونن. این هم قانونی بود که سالها پیش خدا اون رو داده بود، ولی قوم از انجام اون غفلت کرده بودن. اونها پس از تنظیم این عهدنامه اون رو امضا کردند و مدت‌ها مبانی این عهدنامه رو رعایت کردند. نهمیا بعد از 12 سال خدمت در اورشلیم به دلایلی نامعلوم به سرزمین فارس برمیگرده و ظاهراً 1 تا 2 سال در اونجا میمونه. او دوباره به یهودا باز میگرده و به اورشلیم میره. ولی متاسفانه با دیدن اینکه مردم دوباره عهد خودشون رو با خدا شکسته بودن، خیلی بهت زده و سرخورده میشه. قوم خدا به صورتی آشکار و بسیار قبیح دوباره کلام خدا رو زیر پا گذاشته بودن. این داستان در فصل 13 کتاب نهمیا نوشته شده که من بخشی از اون رو برای شما میخونم. ولی شما رو تشویق میکنم که خودتون همه این فصل رو به دقت بخونید، چون با خواندن اون بهتر میتونید تجربه نهمیا رو احساس کنید. به طور مثال او در شروع آیه 10 میگه نیز آگاه شدم که سهمیه لاویان به دیشان داده نشده بود و از همین رو لاویان و سرایندگانی که مشغول خدمت می بودند به مزرعه های خیش فرار کرده بودند. اگه به یاد داشته باشید قوم تعهد داده بودند که با دادن 10/1 و هدایای مالی برای لاویان و نیازهای معبد تدارک ببینند. ولی ظاهراً اونها این حمایت‌ها رو متوقف کرده بودند و برای همین لاویان و سرایندگان مجبور شده بودند به جای خدمت در معبد برای امرار معاش به مزرعه ها برند و در اونجا مشغول به کار بشن. و بعد در آیه 15 میخونیم که اونا دیگه روز سبت رو رعایت نمی کردن. این آیه میگه در آن روزها برخی را در یهودا دیدم که در روز سبت انگور در چرخشت می فشردن و بافه ها آورده بر الاغ ها بار می کردن و نیز شراب و انگور و انجیر و هر گونه بار دیگر در روز سبت به اورشلیم می آوردن. اونها سالها پیش قول داده بودند که در روز سبت این کارها رو نخواهند کرد. ولی حالا که نهمیا دوباره به اورشلیم برگشته بود، شاهد این بود که اونها قول خودشون رو شکستن. و بعد در آیه 23 از فصل 13 هم میبینیم که نهمیا میگه و نیز در آن روزها برخی یهودیان رو دیدم که با زنان اشدودی و امونی و موآبی وصلت کرده بودند. فرزندان ایشان نیمی به زبان اشدود سخن می گفتند و نمی توانستند به زبان یهودیان سخن بگویند، بلکه به زبان این قوم و آن قوم. و بنابراین می بینیم که قوم خدا با فرهنگ بی خدا و بی ایمان و بت پرست اقوام دیگه آمیخته شده بودند و شروع به وصلت با افرادی کرده بودند که خدا اون رو ممنوع کرده بود. نهمیا از دیدن اینکه قوم این چنین پس رفت کرده بودند و عهد خودشون رو با خدا شکسته بودند خیلی غم زده میشه و شجاعانه اونها رو با گناهانشون روبرو میکنه. به طور مثال در آیه 11 میخونیم که اون میگه پس با صاحب منصبان مشاجره کردم و گفتم چرا خانه خدا مورد غفلت واقع شده است. در آیه 17 و ادامه میده پس با بزرگان یهودا مشاجره کرده به دیشان گفتم این چه کار زشتی است که می کنید و روز شبات را بی حرمت می سازید. و در آیات بعد می خونیم که او میگه به خدا سوگندشان دادم و گفتم دخترانتان را به پسران ایشان ندهید و دختران ایشان را برای خود و پسرانتان مگیرید. آیا سلیمان پادشاه اسرائیل در همین چیزها مرتکب گناه نشد؟ و بعد در آیه 27 به اونها در واقع گوش زد میکنه که این چه شرارت عظیمی است که نسبت به خدا مرتکب شدید. در عهد جدید ما میبینیم که کلام خدا دستورالعمل‌های خاصی برای این چنین شرایطی که ایمانداران با بی ایمانان ازدواج میکنن میده. نهمیا با زیر پا گذاشتن کلام خدا با غیرت برخورد کرد. او آدمی نبود که بخواد گناه رو زیر فرش قائم کنه. یکی دیگه از مسائلی که نهمیا بعد از بازگشت دوباره به اورشلیم با اون روبرو بود، موضوع برخورد با شخصی به نام توبیای امونی بود. جریان این واقعه در فصل 13 آیات 4-9 نوشته شده. توبیا شخصی بود که در اوایل بنای دیوار، هر اونچه رو که در توان داشت به کار برد تا با کار بنای دیوار اورشلیم مخالفت کنه و اون رو متوقف بکنه. در طول این سالها، اونها توبیا رو شناخته بودن. او یکی از دشمنان اصلی و خطرناک اونها به شمار می رفت. ولی او به مرور زمان با اونها ایجاد دوستی کرده بود و اونها هم با او شروع به ایجاد روابط اجتماعی کرده بودن. و حالا یواش یواش روحیه تدافعی رو که قبلا نسبت به او ابراز می کردن کنار گذاشته بودن و حتی اون رابطه دوستی معمولی تبدیل به رابطه بسیار نزدیک و صمیمی شده بود. این رابطه نزدیک و صمیمی شامل وصلت و ازدواج خانوادگی بین خانواده توبیا و کاهنی به نام الیاشیب شده بود. پسران و دختران اونها با هم ازدواج کرده بودند و به مرور زمان اون اختلافات قدیمی بین توبیا و امونیان و قوم خدا کنار گذاشته شده بود و حالا همه اختلافات و ضدیت‌ها از صحنه کاملا ناپدید شده بود. حالا که نهمیا برگشته بود، این روابط اونقدر پیشرفت کرده بود که حالا دیگه به صورتی باور نکردنی توبیا داخل معبد رسوخ پیدا کرده بود و در اونجا زندگی میکرد. و این شکستن وقیحانه فرمان خدا بود. خدا اکیداً ورود امونی ها به معبد رو ممنوع اعلام کرده بود و برای این موضوع دلایل خودش رو هم ارائه داده بود. ولی حالا میبینیم که نه فقط یک امونی وارد معبد شده، بلکه در اونجا در اتاقی که توسط کاهن به او داده شده بود زندگی میکرد. و قطعاً این تغییر یک شبه اتفاق نیفتاده بود. عزیزان، گناه هیچگاه بر زندگی‌های ما، خانه‌های ما، کلیساهای ما یک شبه وارد نمی‌شه. مردم هیچ وقت از ازدواجی شیرین پر از تعهد و سرسپردگی و عشق و وفاداری یک دفعه به خیانت نسبت به هم و ایجاد رابطه با شخص دیگه‌ای وارد نمی‌شن. هیچ کدوم از اینا یک شبه اتفاق نمی‌افته. گناه همیشه توسط یک پروسه آرام و آرام و خیلی یواش یواش به زندگی‌های ما و کلیساهای ما رسوخ پیدا می‌کنه. این دقیقاً همون چیزی بود که در زمان نهمیا اتفاق افتاد و در زندگی من و شما هم اتفاق می‌افته. یک سازش کوچیک ما رو به سازش بعدی و سازش بعدی و بالاخره سازش بزرگتری هدایت می‌کنه. حالا دیگه کاهن و حتی مردم به وجود توبیا در معبد و در بین خودشون عادت کرده بودن. در حالی که سالها پیش این حتی موضوعی غیر قابل بحث به شمار می رفت و بالاخره مدارا و سازش بر پیروی از راستی غالب میاد. حالا دیگه شاید اونها فکر می کردن توبیا انقدرها هم بد نیست. زنش، بچه هاش همه با ما می خورن. این درست نیست که بهش بگیم که نباید وارد معبد بشه، فقط به خاطر اینکه یهودی نیست. ما نباید اشخاص خشک و مذهبی، شریعتگرا یا لگالیست باشیم. و این استدلال یواش یواش به همه سرایت کرد و به صورت موضوعی پذیرفته شده قبول شد. و در حالی که مردم دلشون رو به انجام امور مذهبی خوش کرده بودن، توبیای امونی که نسبت به یهوه ایمان نداشت، با خیال راحت، نه فقط داخل معبد رسوخ پیدا کرده بود، بلکه در اونجا زندگی می کرد. حالا مردم دیگه کاملا حساسیت خودشون رو نسبت به این مسئله از دست داده بودن و به اون عادت کرده بودن. در این حالت بود که نهمیا دوباره به اورشلیم برمی گرده. اگرچه این موضوع برای مردم بسیار عادی به نظر می رسید، ولی برای نهمیا امری بسیار غیر عادی بود، چون اون شخصی بود که نسبت به معیارها و استانداردهای خدا حساس بود و مقدس زندگی کردن برای اون موضوع خیلی مهمی بود. این موضوع برای اون مثل همون قورباغه‌ای بود که یواش یواش در اون کتری ولرن به وضعیت مرگاور خودش عادت کرده بود. ولی برای نهمیا اینطور نبود. برای او سازش با اون چه در نظر خدا دلپسند نبود قابل قبول نبود. غیرت او رو به خشم آورده بود و او مصمم بود که کاری بکنه. این جریان در آیات 4 تا 9 فصل 13 کتاب نهمیا نوشته شده. نهمیا توبیا رو به همراه همه اموالش از معبد اخراج میکنه و سپس دستور میده که اتاقهایی که تحت ضبط توبیا قرار گرفته بود پاکسازی و تطهین بشه. او این عمل سازش کننده رو تقبیح کرد و از مردمان و کاهنان دعوت کرد که جدن توبه کنن. ولی چرا این موضوع برای نهمیا اینقدر جدی و پر اهمیت بود؟ چرا او احساس میکرد که باید مانع انجام این موضوع بشه؟ چرا او فکر میکرد که باید در سبک زندگی مردم دخالت کنه؟ امروز اگر من و شما بخوایم با کسی در کلیسا صحبت کنیم و یا حتی یک دوست یا دختر و پسرمون رو با اعمال گناه آلود و سازشگرانشون روبرو بکنیم و به اونها نشون بدیم که کاری که میکنن باعث خوشنودی جلال خدا نمیشه، بلافاصله به ما ممکنه بگن این هیچ ارتباطی به تو نداره، دخالت ممنوع. ولی چرا نهمیا نسبت به این موضوع احساس مسئولیت میکرد؟ چرا او فقط به این قانع نبود که فقط خودش اطاعت کنه و با دیگران کاری نداشته باشه؟ چون او واقعا میخواست که خدا در میان ایمانداران جلال پیدا کنه و این جلال و زیبایی در مقابل چشمان بی ایمانان به نمایش گذاشته بشه. عزیزان، گناه نمیگذاره که جلال خدا نمایان بشه. ولی غیرت نهمیا برای مقدس زیستن باعث شد که او حتی در میان ایمانداران در اقلیت قرار بگیره. و من و شما هم باید بدونیم که وقتی برای مقدس زیستن غیور باشیم، در اقلیت قرار خواهیم گرفت، حتی در بین ایمانداران. نهمیا به دنبال مشهور شدن نبود. اون چه برای او اهمیت داشت این بود که اسم قدوس خدا مورد بی‌حرمتی و تحقیر قرار گرفته بود. آرزوی او این بود که اسم مقدس خدا یک بار دیگه در بین ایمانداران و بی ایمانان بلند کرده بشه. وقتی جریانات و وقایع زمان نهمیا رو با آنچه امروز در دنیای ایمانداران و کلیسا رخ میده مقایسه میکنیم، با تشابهات زیادی برمیخوریم. چه بسا افراد بسیاری که خودشون رو ممکنه ایماندار به مسیح بخونن و اعضای فعال با عناوین مختلف و درجات کلیسایی به شمار برن، اما متاسفانه در بسیاری موارد کلام خدا و معیارهای اون در زندگی‌های اونها مورد مسامحه و غفلت قرار گرفته و با بکار بردن عباراتی از قبیل اینکه ما دیگه در دوران شریعت زندگی نمی کنیم بلکه در دوران فیض، خودشون رو آزاد برای ارتکاب گناه می بینن. اما اگر به کتاب تیتوس فصل دوم مراجعه کنیم، فیض خدا اصلاً این چنین آزادی رو به ما نمیده. فیض خدا هیچگاه به شخص ایماندار آزادی برای گناه کردن نمیده. فیض خدا هیچ وقت برای ما مجوز گناه صادر نمی کنه. برعکس، آیه 12 فصل دوم تیتوس میگه فیض خدا به ظهور رسیده و به ما می آموزد که بیدینی و امیال دنیوی را ترک گفته با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر، در این دنیا زندگی کنیم. متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که ایمانداران بیش از آن که از کلام راست خدا و استانداردهای او پیروی کنند، با گناه و معیارهای ضد کتاب مقدسی مدارا و سازش می کنند. و در واقع روحیه سازش و مدارا بر روحیه اطاعت از معیارهای کلام خدا غالب اومده و توبیاهای امروزی بسیاری در معبد خدای حقیقی در حال زندگی کردن هستند. دشمنان خدا و توبیاهایی از قبیل شهوت پرستی، طمع و پول پرستی، تمرکز بر زندگی مادی، خشم، خودخواهی، تکبر و تلخی. آمار ایمانداران تلخی که حاضر به بخشش دیگران نیستند در بین ایمانداران غوغا می‌کنند. بله، توبیاهایی از قبیل شهوترانی، طلاق، فریب، تفریحات غیر اخلاقی، پیروی از فلسفه‌های دنیوی، همگی توبیاها و دشمنانی هستند که مایل به رسوخ در زندگی‌های شخصی و کلیسایی ما هستند. گناهانی که خیلی آهسته و فریبکارانه زندگی‌های ما رو تسخیر می‌کنند و بالاخره روزی بر ما اعلام تملک می‌کنند. گناهانی که غافلانه به اونها خوشامدگویی می‌کنیم ولی روزی فرا می‌رسه که صاحب خانه زندگی ما میشن. متاسفانه بسیاری اوقات ما در کلیسا اجازه میدیم که افراد بی ایمان و یا ایمانداران ناموتی احساس راحتی کنن. اونها در مشارکت‌های کلیسایی به گناهان خودشون ملزم نمیشن و اونها با قدوسیت خدا اونطور که باید روبرو نمیشن. هیچ تبدیل روحانی این صورت نمیگیره. آثاری از توبه دیده نمیشه و حضور پرابهت خدا کمتر احساس میشه. چرا؟ چون خدای ما خدای قدوسیه و در بین ایماندارانی که زندگی مقدس روزانه‌ای رو دنبال نمی‌کنن، خودش رو ظاهر نمی‌کنه. منظور من این نیست که ما کاری کنیم که بی ایمانان در کلیسا احساس غریبی کنن یا کلیسا جایی باشه که مردم در اون احساس راحتی نکنن. اما اگر هدف ما فقط این باشه که بی ایمانان در بین ما احساس راحتی کنن، ما اون رو با حضور قدوس و مقدس کننده و ملاقات کننده خدا مبادله کردیم. راستش گناهکاران باید در جمع ایمانداران احساس غیر راحتی داشته باشن. اونها باید در حضور خدا حس غیر راحتی نسبت به گناهان خودشون داشته باشن. چون در غیر این صورت هیچ وقت به گناهان خودشون مجاب نخواهند شد و به مسیح ایمان نخواهند آورد. و مجاب شدن به گناه احساس غیر راحتیه. وقتی که آتش حضور خدا زندگی‌ها و کلیساهای ما رو در بر بگیره، این حضوریه که وجود و حضور گناه رو تحمل نمی‌کنه. بر مردم ظاهر میشه و اونها با حقیقت قدوسیت خدا روبرو میشن و در اینجاست که خودشون رو گناهکاری محتاج می‌بینن که در نیاز مبرم و فوری خداست. عزیزان، دنیای اطراف ما تحت تأثیر مسیحیت ساختگی و مذهبی ما قرار نمیگیره. بزرگترین تاثیرگذاری ما زمانی انجام میگیره که ما و سبک زندگی و طرز رفتار و فکرمون از دنیا متفاوت باشه، نه اینکه شبیه اون باشه. طرز فکر و رفتاری که شبیه مسیحه به ایمانان رو به سوی نجات در مسیح دعوت میکنه. و حالا سوال اصلی اینه، نهمیاهای این عصر حاضر کجا هستن؟ زنان و مردانی که خدا رو واقعا دوست دارن، قدوسیت رو دوست دارن و به اون اهمیت میدن. زنان و مردانی که به جز خدا ترسی، ترس دیگه ای رو به خودشون راه نمیدن. کجا هستن اون مقدسینی که زندگی مقدسی رو دنبال میکنن؟ مقدسینی که فکر و رفتارشون شایسته مقدسینیه که به خون مسیح شسته شدند و پاک و مقدس شدند. آیا ما ایماندارانی هستیم که از اختلاط کلیسا با دنیا دلهامون به درد بیاد؟ آیا ما وقتی میبینیم که کلیسا مثل اون قورباغه در آب ولرم این دنیا در حال خوشگذرانی و اختلاط با دنیاست دلهامون به درد میاد؟ کجا هستن آن ایماندارانی که بر زانوان خودشون از خدا میطلبند تا توبه و بیداری به کلیسا عطا کنه که کلیسا رو پاک و تطهین کنه؟ کجا هستن نهمیاهایی که ایمانداران رو به جدیت به توبه و زندگی مقدس دعوت کنن؟ وقتی که ما ایمانداران خودمون رو فروتن کنیم، وقتی که هر یک از ما خودمون رو تفتیش کنیم و از اون موارد گناه آلود و دنیوی که اجازه دادیم یواش یواش زندگی ما رو تسخیر کنن، صادقانه توبه کنیم و بر حسب معیارهای خدا زندگی کنیم، دنیای اطراف ما به این نتیجه خواهد رسید که انجیلی که ما به اون باور داریم راسته و خدای ما خداییست حقیقی و به این ترتیب بسیاری زانو زده به این خدای حقیقی ایمان خواهند آورد.
همانطور که دیدید، یکی از اهداف ما از پادکست های دلهای من احیا کن فراخواندن زنان به زندگی مقدسی است که در نهایت باعث شادی، پری و ثمردهی در مسیح میشه. آیا شما میخواهید زندگی مقدسی داشته باشید؟ چگونه این هدف رو دنبال میکنید؟ آیا نقشه‌ای برای رسیدن به این هدف در فکر دارید؟ ما معمولاً مقدس زیستن رو در فهرست اهداف خود قرار میدهیم. ولی در برنامه آینده خواهیم دید که زندگی مقدس نیازمند به هدفمندی و کار است.
بله ای خداوند، دعا می کنم که تو همه ما رو نسبت به مقدس زندگی کردن بیداری ببخشی. باشه که همه ما مثل نهمیان نسبت به سازش و زندگی مسالمت آمیز با گناه حساس باشیم. باشه که خودمون رو در مقابل تو فروتن کنیم و از سازش هایی که یواش یواش به اونها عادت کردیم توبه کنیم. در نام مسیح می طلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.